حقوق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
لحظاتتون به مهر. بله، رسیدیم به بخش درمانگاه مهر. در خصوص آلرژی فصل بهار قرار گفتگو کنم با کارشناس برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر نرگس اسلامی، فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی. خانم دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر. فصل بهار که میشه، کسایی که درگیر آلرژین مثل خود من تازه علائمشون شروع میشه و به هر حال این درگیری رو ظاهرا تا پایان فصل و چه بسا تا خود تابستون داریم دیگه، از کجا بفهمیم که آلرژی داریم یا در واقع سرماخوردگی؟ یعنی تشخیص افتراقیش چیه، چه علائمیه؟
افرادی که معمولا آلرژی به فصل بهار دارن، خیلیشون ممکنه سالهای قبل هم تجربه مشابهی رو داشته باشن. حالا بسته به اینکه فرد به چه گرده حساسیت داره، ممکنه زمان شروع علائم فرق کنه. بعضی از افراد ممکنه که از اسفند مختصر علائم بشن، بعضی در واقع ممکنه دیرتر شروع علائم رو داشته باشن. معمولا خب افراد علائمی مثل آبریزش بینی، عطسه و گرفتگی بینی، خارش حلق یا در واقع گوش رو تجربه میکنن. ممکن علائم چشمی مثل اشک ریزش داشته باشن یا خارش چشم. علائمی که کمک میکنه به افتراقش که این در واقع شرحال تکرار شونده در سالهای قبل هسته. یکی که معمولا توی سرماخوردگی ما خارش نداریم، یعنی وجود خارش در چشم، گوش، حلق به نفع آلرژی هستش. و معمولا اگه علائم چشمی همزمان هم وجود داشته باشه، تا حد زیادی به نفع آلرژی فصلی هست. تو سرماخوردگی که حالا بسته به اینکه چه فرم باشه، ممکنه که در واقع افراد دچار تب، احساس بدن درد بشن که اینها معمولا تو آلرژی دیده نمیشه. معمولا آلرژی ها دوره طولانی تری دارن و تکرار شونده هستن.
درسته. بعد خانم دکتر، ممکنه که این آلرژی ارثی باشه؟
بله، این به این شکل که حالا قطعا پدر داشته باشه، فرزند داشته باشه، این شکلی نیست، ولی معمولا در افرادی رخ میده که از نظر ژنتیکی مستعد هستن.
بله.
یعنی معمولا در خانواده، حالا پدر، مادر یا اقوام درجه یک، هم ممکنه شرحالی از آلرژی در فصل بهار یا آلرژی در عوامل دیگه مثل آسم یا اگزما رو در واقع مشاهده کنیم. معمولا تو این افراد بیشتر احتمال رخ دادنش هست.
بله. خانم دکتر، آیا ممکنه کودکان هم درگیر آلرژی بشن؟ یعنی میخوام ببینم بازه سنی ویژه‌ای داره، از چه زمانی ممکنه رخ بده؟
بله، ببینید، در مورد آلرژی فصلی معمولا در سنین بالاتر رخ بده، یعنی ما معمولا تو کودکان هم مشاهده میکنیم، ولی اغلب بالای 4-5 سال دیده میشه. مثلا آلرژی های انواع آلرژی دیگه خب ممکن در سن پایین‌تر هم دیده بشه، ولی آلرژی به فصل بهار اغلب افراد بالای 4-5 سال هستن.
درسته. و درمان خونگی ممکنه تاثیرگذار باشه؟ یا روش‌هایی هم دارید خودتون پیشنهاد بفرمایید؟
درمان خونگی والا معمولا ما همون درمان‌هایی که پزشک رو توصیه می‌کنه، ولی یه سری اقدامات هستن که می‌تونه مواجهه رو کمتر کنه. چون علت اصلی اینها گرده‌های موجود در هوا و گرده‌های درختان هستن، بنابراین بهتر هستش که اون فردی که مشکل داره اگر براش مقدور هستش، به خصوص در زمانی که طوفان هست یا باد یا اول صبح هست، از منزل خارج نشه. ولی خب گاهی وقتا اجتناب ناپذیره و در هم مواقعی میتونه از ماسک استفاده کنه، دستکش استفاده کنه یا عینک، و اینکه تا اینکه به منزل مراجعه کردن از سرم شستشو استفاده کنن. ممکنه که لازم باشه که دوش بگیرن که در واقع گرده هایی که در واقع در راه های تنفسی وارد شده رو حداقل برسونن.
بسیار هم خوب. و خانم دکتر، این که فرد درگیر آلرژی میشه، یه وقتای علائم انقدر به هم نزدیکه که واقعا نمیتونه اون مورد آلرژن رو در واقع تشخیص بده. یعنی حالا ممکنه پرسشم اینه که آیا مواد غذایی هم میتونه تاثیرگذار باشه و مزید بر علت بشه جدای از فصل؟
در مورد آلرژی در فصل بهار، عوامل ایجاد کننده گرده های هوا هستن و بخصوص گرده های درخت ها. غذاها خیلی نقش پررنگی ندارن. البته بعضی از افرادی که این آلرژی دارن ممکنه به دنبال خوردن بعضی از میوه ها یا آجیل ها یا سبزیجات احساس خارش رو در داخل دهن داشته باشن، ولی که بخوایم به طور کلی محدودیت های مواد غذایی بذاریم، نمیشتر در واقع در مورد فصل بهار آلرژی های موجود در هوا نقش دارن.
خانم دکتر، ممکنه برخی افراد همه علائم رو داشته باشن، یعنی هم علائم پوستی رو داشته باشن، دستگاه تنفسی فوقانی رو داشته باشن و موارد این چنینی؟
بله بله، ما داریم مواردی که در واقع هم حالا چه تو فصل بهار چه تو فصل دیگه ممکنه که هم آلرژی بینی پیدا کنن، هم آسمی، آلرژی های راه های هوای تحتانی، آلرژی پوست مثل خشکی پوست. بله. یا اگزما میتونه که در واقع چند تا آلرژی با هم دیگه همزمان رخ بده.
خانم دکتر، در مورد کودکان و گروه های پرخطر، احیانا سالمندان و زنان باردار، توصیه ویژه‌ای دارید که در خصوص مصرف دارو، مثلا بخوان آنتی هیستامین ویژه‌ای مصرف کنن، آیا مجاز هستن نیستن، به چه شکلی؟
بله قطعا، خصوصا در گروه اطفال و خانم های باردار، در افراد مسلم به حال به حسب بیماری زمینه که دارن ممکنه بعض مصرف بعضی از آنتی هیستامین ها، مصرف بعضی از انواع اسپری بینی مجاز نباشه. اما معمولا بر اساس سن فرد و اینکه آیا بیماری زمینه داره یا نه، یا باردار هست یا کودک هست، در واقع در انتخاب داروهامون دقت میکنیم که داروهای مجاز مصرف بشه.
بله خانم دکتر، راهکارای پیشگیرانه هم داره برای اینکه افراد اگه کسی میدونه مستعد آلرژی است به واسطه والدین بتونه اون موارد رو محدود کنه؟
صرف سرحال خانوادگی دلیل نمیشه که بخواد محدود کنه، ولی اگه خودش قبلا سابقه داشته.
بله.
گاهرا ممکنه که از دو هفته مثلا، خیلی از افراد میدونن که از اول اسفند مشکل دار میشن، اینا مثلا از دو هفته قبل مثلا 15 بهمن ممکن به پزشک مراجعه کنن، یک سری داروهایی رو استفاده کنن و علامتشون رخ نده. و همون توصیه که خدمتتون عرض کردم
فرمودید.
که بله، مواجهه در واقع با گرده ها رو با اون روشی که خدمتتون عرض کردم به حداقل برسونن،
ماسک بزنن و موارد این چنینی، عینک و به هر حال در مواجهه با گرد و خاک و مواد آلرژن خودشون رو قدری محدود کنن. خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. یه سوال دیگه هم بپرسم از محضرتون، این که آلرژی ممکنه علائم گوارشی هم بده؟
بله بله قطعا، در فرمای آلرژی های غذایی ما علائم گوارشی داریم که حالا بسته به این که در واقع اون سیستم درگیر اون فقط باشه فرق داره. ممکن هست که فرد دچار علامت دلدرد، اسهال، استفراغ بشه، ممکنه که در واقع به دنبال خوردن مواد غذایی علامت های پوستی پیدا کنه. سیستم گوارش، سیستم پوستی و تنفسی شایع ترین سیستم های بدن هستن که به دنبال مواجهه با آلرژن ها در واقع علائم پیدا میکنن. منتها بر حسب اینکه فرد چه فرم آلرژی داشته باشه علائم فرق میکنه.
بله، بخونم یه پیامک از یکی از همسایه های عزیزمون. خانم دکتر، 913-3608 گفتن که در فصل بهار دخترم علائم آلرژی داره، خیلی عطسه میکنه، روی چشاش اثر میذاره و همه علائم آلرژی رو داره. اگه هر روز قرص ضد حساسیت بخوره ضرر نداره؟ 13 سالشه دخترم.
نه، موردی نداره. اگر واقعا ما خیلی از بیمارامو در واقع ممکن با اون اقدامات پیشگیرانه کنترل نشن.
بله.
اگر با اقدامات پیشگیرانه کنترل نشن، خب ما معمولا جزء اولین خط درمانیمون استفاده از سرم شستشو و آنتی هیستامین ها بر اساس سن بیمارمون هست که موردی نداره میتونن استفاده بکنن، ولی خب بهتر که تحت نظر پزشک هم باشن.
بله خان دکتر، با این عدسه صبحگاهی که به خاطر آلرژی به وجود میاد چی کار کنیم؟ واقعا چجوری این رو میتونیم یه مقداری مهارش کنیم؟ همون اول صبح، چون فکر کنید طرف صبحانه هم نخورده دیگه.
بله.
یعنی آیا میخوام ببینم مرد پزشکی داره برای خوردن دارو؟
بیشتر صبح زود رخ میده.
بله بله.
معمولا اغلب بیماران ذکر میکنن که از خواب که بیدار میشن عدسه میکنن و این طول میکشه. معمولا همون درمان آنتی هیستامین ها هست و اون اقدامات پیشگیرانه.
بله.
و حالا گاهی ممکنه بعضی از افراد به دنبال خوردن بعضی از مواد تحریک بشن که ممکن اونها رو محدود کنیم. اگر که در واقع با آنتی هیستامین ها پاسخ ندن.
بله.
و همون تشخیص آلرژی مطرح بشه، خب داروهای قوی تر از اسپری‌های بینی ممکنه بر حسب مورد استفاده کنیم.
درمان ویژه داره خانم دکتر؟ اصلا درمان داره این آلرژی؟ همینه که من دارم با شما صحبت میکنم تمام علائم آلرژی بر من عارض شده خانم دکتر. چی کار کنیم با این آلرژی؟
ببین درمان کلی خب معمولا همون سرون شوتشون آنتی استامین ها، اسپری های کورتون داخل بینی هستن و گروه های دیگه.
بله.
درمان قطعی فقط گاهن در بعضی از بیماران ممکنه لحاظ باشه که باید این افراد مراجعه کنن به پزشک. یک سری تست های آلرژی خاص رو ممکنه بر هر مورد انجام بدیم و ممکنه اصطلاحا یک درمانی به اسم ایمونوتراپی هست که برای همه نیستش و بر اساس اون میگم نوع بیماری و اون عواملی که وجود داره و انواع تستشون ممکنه واسه یه سری در نظر بگیریم که حالا درصد از افرادی که براشون ایمونوتراپی انجام میشه ممکنه در واقع پاسخ مناسبی بدن و دیگه نیاز به مصرف دارو نداشته باشه.
آها، پس این روش ها میتونه کمک کننده باشه دیگه.
بله این هست، ولی خب واقعا لازم هست که حتما مراجعه حضوری داشته باشن.
بله.
بررسی های متعدد بشن، چون گاهن اگه که به شکل در واقع رسنجدی اقدام بشه به مریض کمک بکنه، چون هزینه نسبتا زیادی هم داره.
درسته. انشالله اون موضوعی که اشاره کردید نکته ریزش همینه که مراجعه حضوری داشته باشیم.
بله.
این فرصت برای ما فراهم بشه خانم دکتر، خدمتتون برسیم انشالله که درمان بشیم. این موضوع آلرژی خیلی اذیت کننده است. خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، تندرست باشید. ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
نگاهی تازه کن وقت بهاره، بخند از ته دل غم کار داره. عید آمد و باغ و سبز زاران، بخوان آواز دل آهنگ باران. بیا وقت بهاره، گل شادی میباره. بیا بخونیم با هم، بمونیم دلو بزنیم به دریا. بیا بخونیم با هم، بمونیم دلو بزنیم به دریا. بیا وقت بهاره، دلو بزنیم به دریا. بیا بخونیم با هم، بمونیم دلو بزنیم به دریا. دلو بزنیم به دریا. بیا وقت بهاره، گل شادی میباره. بیا بخونیم با هم، بمونیم دلو بزنیم به دریا. بیا بخونیم با هم، بمونیم دلو بزنیم به دریا.
محمود بیا ببین اینجا چی نوشته.
کجا؟
توی مجله پزشکی.
چطور مگه چی نوشته؟
نوشته که مصرف مواد غذایی سفید واسه دیابتیایی مثل شما خطرناک.
اوه تازه فهمیده اینو که خودم میدونم.
نه دیگه، این گفته برنج و ماکارونی هم غذای سفید محسوب میشن، حتی سیب زمینی سفید هم برای شما دیابتی ها مضره.
بله. باشه چشم، رعایت میکنم.
سب کن ببینم دیگه چی نوشته.
بازم هست؟
بله بله. آها نوشته چربی های سفید هم زمینه کن مثل چربی های حیوانی.
بروی چشم.
بله. پس دیگه من خیلی راحت شدم دیگه. برنج نه، سیب زمینی، ماکارانی، هیچی 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 هیچی. آره لاغر میشه.
کره حیوانی که صبح با تخمه میخوره
اونم اصلا اصلا تو فکرش هم نکن.
باشه
بذار ببینم چی میتونم بعد اصلا بذار یه لیست بنویسم چی میتونم.
بازم مگه هست؟
نه میخوام بخونم ببینم چی میتونم بعد غذا درست کنم. آره بذار بسا اینجا نوشته.
بله فصل فصل رنگ و رنگ خوراکی هاست و خب دیابتی هم باید خیلی مراقب باشن. ممنونم از شما خانم بابت این توصیه خوبشون. اما بازم بریم ببینیم شما نظرتون در مورد موضوع برنامه‌مون چی بوده که با فرزندان خودمون چطور رفتار کنیم. اون دست از والدینی که پرخاش میکنن چه توصیه‌ای دارید براشون؟ اگه توصیه‌ای دارید، تجربه‌ای دارید، حتما با ما در میان بذارید.
کاری که با فرزندان خودش پرخاشگری میکنه قطعا این تجربه ترس رو در کودکی داشته و خوبه که اگر اینطور همسران احساس تنهایی میکنن ابعاد معنوی خودشون رو افزایش بدن، خودشون رو سرگرم کنن، کتاب و مجلات خانوادگی رو بیشتر مطالعه کنن، از تفریحات سالم غافل نشن و البته سعی کنن که ذهن بچه ها رو نسبت به خودشون مسئول نکنن و در فعالیت های اجتماعی شرکت داشته باشن و البته باید که رفتارهای پرخاشگری همسر رو در عوامل دیگری نظیر خلق و خوی، تحریک پذیری، افسردگی، مشکلات اقتصادی، تربیت نامناسب در کودکی رو دنبال کرد و در پی درمان اونها بود و البته پرخاشگری نسبت به کودکان صمیمیت اونها رو از بین میبره و آشفتگی ذهنی رو به همراه داره و اگر اونها رو درگیر ذهنی و آرامش کودکان رو به هم میزنیم میطلبه که با تمام سعی و تلاش با درمانگر مشاوره کرد تا این پرخاشگری رو به خوبی درمانش کرد. با تشکر سپاس تجربه ثابت بود هستم.
متاسفانه والدینی که با پرخاشگری با بچه هاشون صحبت میکنن این باعث میشه که بچه ها اعتماد به نفسشون رو از دست بدن، شخصیتشون رو از دست بدن و باعث میشه بچه ها وقتی بزرگ میشن به کوچکتر از خودشون زور بگن، همون پرخاشگری رو با بقیه داشته باشن. و اگر من خب ببینم همسرم چنین رفتاری با فرزندم داره حتما در خفا به او توضیح میدم به دور از بچه ها که چقدر رفتار شما ناشایسته، بچه های ما باید شخصیت داشته باشن. مخصوصا بعضی موقع ما میبینیم که در حضور دیگران با بچه برخاشگری میکنن یا تنبیه بدنی حتی که متاسفانه خیلی آسیب میزنه تو روحی بچه. ما بچه رو به دنیا آوردیم، وظیفه داریم خوب تربیتش کنیم. اگرم کار ناشایستی انجام میده با راهنمایی با لحن خوب و مهربانه کمکش کنیم که اون رفتار رو انجام نده. خدا نگهدارتون. اکسیری.
متشکرم، سپاسگزارم که صدای گرمتون رو و نظر ارزشمندتون رو با ما به اشتراک میذارید. آقای سید خلیل حسینی از قم گفتن پدر و مادر الگوی ثابت نه بلکه الگوی متحرک فرزندان هستند. هر عمل خوب و بد پدر و مادر در آینده فرزندان مؤثر خواهد بود. بهتره که با فرزندانمون رفیق باشیم تا از ما حرف شنوی داشته باشن، نه اینکه دستوری و اجبار بخوایم به نصیحت کردنمون جامعه عمل بپوشونیم.
با عرض سلام، پدر من نباید با بچه ها با پرخاشگری صحبت کرد. همیشه با ملایمت و اونطوری که خودمان میخواهیم با اخلاق خوب و سالم بباراید. با سپاس از برنامه خوب شما محمود عباس.
بخورم یه پیامک دیگه، این بار عزیز دیگری با پیش شماره 930-0529 گفتن که با سلام دوباره زارنگی با دیگم پیامک فرستادن. بله گفتن خودم کم ندارم از این دست آدم های پرخاشگر دورو برم و چرا خشونت های پدر و مادر رو باید فرزندان جواب بدن و فرزندان مگه چه گناهی کردن که دست این پدر و مادرهای عصبانی و پرخاشگر افتادن؟ انشالله که خداوند این فرزندان رو از دست این پدر و مادرهای پرخاشگر نجات بده. آمین. شما همچنان فرصت دارید که هم تلفن بزنید و هم پیامک بفرستید در خصوص موضوع برنامه، با ما همراه و همدل باشید. شماره پیامک ما 3102، شماره تلفن ما 22. خب تا به این لحظه هم پیامک های شما عزیزان رو خوندم، هم تلفن های پرمهرتون رو شنیدیم در خصوص موضوع برنامه، اما بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم سودابه یوسفی، روانشناس. خانم دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برخی از والدینی که حال پرخاشگرن، از انواع پرخاشگری، کلامی، فیزیکی، رفتاری،
بله،
برگردیم اول خودشون رو یه قدر تحلیل کنیم، نشأت گرفته از چیه برخی از والدین اینجوری اینقدر پرخاشگرن، بعد از آسیب‌های این رفتار بفرمایید.
خواهش میکنم. خب پرخاشگری خودش یک فراینده، از یک نقطه شروع میشه و در یک نقطه به اتمام میرسه. پرخاشگری انواع مختلفی داره. بعضی از افراد به خاطر شرایط محیطی، شرایط تربیتی و اتفاقاتی که براشون رخ داده دچار عارضه پرخاشگری شدن. خب حالا اگه ما بخوایم ریشه‌ای بیاییم عوامل پرخاشگری رو بررسی بکنیم، باید هر فرد رو به تفکیک با نوع شخصیتش اول مواجه بشیم، دلیل پرخاشگری رو در اون فرد بررسی بکنیم و این چیزی که در حالت عمومی و کلی وجود داره. افرادی میان از موضع پرخاشگری استفاده میکنن که شاید در مهارت ارتباطی دچار عارضه هستن. این مهارت ارتباطی یک وقتایی به این دلیل اتفاق میفته که فرد فکر میکنه اگر بیاد با پرخاشگری یک سری از مسائل رو مطرح بکنه شاید نتیجه مطلوب تری رو بخواد به دست بیاره. ما به سری از والدین رو میبینیم که تفاوت بین پرخاشگری و اقتدار رو در تربیت فرزندانشون نمیدونن. وقتی ما میگیم با فرزندانتون مقتدرانه برخورد کنید، به جای اقتدار میاد با رفتارهای نامناسب، با رفتارهای نامتعادل این ارتباط رو برقرار میکنن. خب حالا ما اگه بخوایم بگیم که ما اینجا یک تکنیک بدیم، یک مهارت رو آموزش بدیم، اگر فرضی واقعا در تمام مسیر زندگیش با تمام اطرافیانش دچار عارضه پرخاشگری هست، یعنی اختلال پرخاشگری داره. ما اختلال پرخاشگری رو چطور میتونیم شناسایی بکنیم؟ در مواجهه مثلا فرد میاد در منزل با همسرش با فرزندانش بسیار رفتار نامناسب داره، ولی این فرد در مواجهه با مدیرش در شرکتی که کار میکنه در محل کارش میبینیم اون رفتارهای پرخاشگرانه رو لزوما نداره، پس این فرد دچار اختلال پرخاشگری نیست، این فرد عدم مهارت ارتباطی مناسب رو داره. یا در جایی که احساس بکنه که میتواند کسی در واقع مقابل ایشون نمیتونه مواجهه مناسبی داشته باشه، روی موضع پرخاشگری در واقع بیشتر تاکید میکنه. ما برای یکی از اتفاقاتی که میگیم جلوگیری میکنه از پرخاشگری، افزایش مهارت تاباوریه، افزایش مهارت حل مسئله است. خیلی از مواقع ما ظرفیت شنیدن و توضیح دادن رو نداریم. این در خصوص والدین بسیار اتفاق میفته. کودک من داره یک موضوعی رو خیلی با آرامش برای من توضیح میده، ولی چون من اتفاقات و وقایع مثلا بیرون از منزل برام وجود داشته که حالم از اون وقایع نامتعادله، میام اون رفتار رو با یک حالت سرزنشگرانه و پرخاشگرانه با بچم مواجه میشم، رفتار میکنم. پس یکی از مهمترین کارهایی که ما برای کنترل پرخاشگری نیاز داریم این هست که مهارت شنیدن و مهارت حل مسئله رو در خودمون بالا ببریم.
خواهش میکنم. بله حتما خانم دکتر. حالا به هر حال اگه مواجه شدیم، فرض بفرمایید یکی از والدین، یا بهتر بگم مثلا در رابطه همسران، یکی از همسران خب این اختلال رو داره به صورت اختلالی که اشاره فرمودید، این دیگر همسر یا والد چه وظیفه‌ای داره؟
درسته. ببینید، مهمترین کاری که ما در تکنیک پرخاشگری میگیم این هست که سعی نکنیم مقابله در لحظه، در اون لحظه‌ای که یکی از طرفین در نقطه‌ای هست که عدم کنترل و مدیریت رفتار داره، رو اصلا رفتار مقابله‌ای با طرف مقابلمون انجام ندهیم. مهمترین کاری که در اون لحظه میشه انجام داد دعوت به سکوت طرف مقابله. یعنی اگر میبینیم یکی از والدین داره پرخاشگری میکنه، مواجهش این هست که طرف دیگر در اون لحظه خیلی سعی نکنه که رفتار مقابله به مثلی بخواد انجام بده. کاری که باید انجام بشه این هست در اولین قدم که بیایم فرد رو دعوت به آرامش بکنیم یا خیلی وقتا سکوت بکنیم، اما مسئله رو رها نکنیم. رها کردن مسئله باعث میشه که اگر فردی مهارت ارتباط درست رو برال نباشه، اتفاقی که براش رخ بده چیه؟ این هست که فرد دچار یک سوء تفاهم می شود که من این رفتار به صورت یک عادت رفتاری تکرار شونده به جای صحبت کردن متواضع بیام داد بزنم. پس وقتی که یکی از والدین رفتار پرخاشگرانه نامتعادل رو انجام داد، از کنار مسئله به راحتی نمیگذاریم. بعد از اینی که یک جو آرامی در منزل اتفاق افتاد، شروع میکنیم به صحبت کردن. اگر صحبت کردن کافی جواب نداد، از تکنیک هایی باید استفاده بشه، مثل اینی که شاید لازم باشه فرد حتما تحت یک مشاوره درمانی قرار بگیره، تحت روان درمانی حتی قرار بگیره. اگر این رفتار به گونه‌ای باشه که بعد در تمام نواحی زندگیش بررسی بشه و ببینیم که اگر نمیتواند کنترل مناسبی در لحظه خشم خودش داشته باشه، حتی می وقتی توصیه به دارو درمانی هم برای افراد داره.
بله بسیار عالی. خانم دکتر یه پیامک بخونم، البته در خصوص لطف دارین شما، در خصوص پرخاش والدین نیست. عزیز مادری خودشون پیامک فرستادن، گفتن مادر 3 فرزندم، پسر اولم 15 سالشه، خیلی پرخاشگره و در رابطه با خواهر برادرای کوچیکترش اصلا مراعات نمیکنه، حتی گاهی اوقات بی احترامی یا بی ادبی هم میکنه، بیشتر اوقات هم وقتی پدرش نیست این رفتار رو داره. من باید چه برخوردی باش داشته باشم؟
ببینید، زمانی یکی از کودکان احساس والد بودن رو نسبت به بقیه پیدا میکنن،
بلی،
یا احساس این رو پیدا میکنن که میتونن روی تربیت اونها نقشی ایفا بکنن که والده نقش خودشون رو به خوبی ایفا نکرده باشن. وقتی که پدر در منزل نیست و این اتفاق داره میفته، مفهومش این هست که خیلی وقتا شاید مادر یک سری رفتارها رو در غیاب پدر اجازش رو به فرزند داده که انجام بشه. این نیاز به بررسی داره، یعنی با یک جمله انتهایی ما نمیتونیم کل مسئله رو بررسی بکنیم، اما اصولا به این شکل است که خیلی از مواقع ما میبینیم که فرزندی که در غیاب پدر داره یک سری این رفتارها رو میکنه، یعنی مادر نه لزوماً رو موضوع پرخاشگری بگه که اجازه میدم وقتی پدرت نیست این کار رو انجام بده، این سری رفتارهایی بوده که در غیاب پدر اتفاق افتاده.
بله.
یا این حالته، یا اینکه انقدری به اون کودک بزرگترمون، به فرزند بزرگترمون فضا داده شده که این حریم از خود اون کودک گرفته شده و فا از حریمش فراتر گذاشته و اومده چیکار کرده، نقش این رو داره ایفا میکنه که من میتونم مثل یک والد حالا نقش اقتداری داشته باشم. و سومیش هم ممکن اصلا آموزش دیده باشه این بچه،
درستی.
یعنی از ارتباط پدر و مادر یا حالا ارتباط نبستگان نزدیک این بچه ممکن اصلا آموزش پرخاشگری دیده باشه.
درستی.
پس بررسی علل پرخاشگری اون کودک و برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت.
دقیقاً ممکنه یه خشم درونی داشته باشه که بله. در غیاب پدر داره برون ریزی میشه.
بله دقیقاً.
خیلی متشکرم خانم دکتر.